ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هیئتی از نمایندگان مجلس در ارتباط با اسید پاشی‌ها به اصفهان می‌رود. تایوان درخواست وزارت دفاع ایران را برای بازگرداندن 15 میلیون دلار به ایران رد کرد. جمعیت ایران از مرز 78 میلیون نفر گذشت. حمیدرضا طباطبایی نائینی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته است قرار است هیئتی از نمایندگان برای بررسی و عیادت از آسیب دیدگان اسید پاشی‌ها به اصفهان برود. او افزوده که به دلیل حساسیت رسانه‌ها در مورد اسید پاشی‌ها، این موضوع در مجلس مطرح شده است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ماده‌ای دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد که در آن گفته می‌شود امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دعوت بلکه همچنین واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. وزیر کشور در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس این طرح را خلاف قانون اساسی دانسته است. دیوان عالی تایوان با رد درخواست وزارت دفاع ایران برای بازگرداندن 15 میلیون دلار از یک بانک تایوانی به ایران پرونده را مختومه اعلام کرد. بر اساس حکم دیوان عالی این کشور، این پرونده مربوط به سال 33 بوده و مشمول مرور زمان شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پرونده مربوط به خرید تسلیحاتی ایران از تایوان با میانجیگری یک تایوانی به نام ووفو جیو بوده است. در جریان این خرید، ایران 15 میلیون دلار به حسابی که 3 مقام ایرانی در تایوان باز کرده بودند منتقل می کند، اما بعد از مدتی این حساب خالی می شود. مقام های بانک تایوانی می گویند 3 نفر با مدارک مقام های ایرانی این پول را از حساب برداشتند و همکنون بعد از 33 سال شکایت ایران برای بازپسگیری این پول بی نتیجه مانده است. دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران روز شنبه اعلام کرد که جمعیت ایران در شهریور ماه سال جاری از مرز 78 میلیون نفر گذشت. بر اساس این گزارش، جمعیت ایران در پایان شهریور ماه گذشته بیش از 78 میلیون و 68 هزار نفر بوده است. علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت میزان جمعیت جوان ایران از 35% به 31.5% در سال جاری رسیده که این نشان می‌دهد جمعیت ایران به سمت سالمندی پیش می‌رود. به گفته وی، همکنون افراد بالای 65 سال حدود 5.7% از جمعیت کل ایران را تشکیل می‌دهند. علی اکبر محسون همچنین تک فرزندی و بی فرزندی را تهدیدی برای جمعیت کشور دانسته و پیش‌بینی کرده است که با ادامه این روند تا 17 سال دیگر رشد جمعیت ایران متوقف می‌شود. و سازمان بهداشت جهانی روز شنبه اعلام کرد که شمار مبتلایان به بیماری ابولا در جهان از مرز 10,000 تن گذشته است. بر اساس این گزارش، شمار کسانی که بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند به بیش از 4,900 تن رسیده است که بجز 10 نفر از آنها، سایر این افراد ساکن کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون بودند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، دو نوع واکسن آزمایشی ابولا که در آمریکا و کانادا تهیه شده است، همکنون در آمریکا و مالی بر روی برخی از بیماران آزمایش می شود و در صورت واکنش مثبت تولید و استفاده عمومی آن از سال 2015 میلادی آغاز خواهد شد. و اما در اولین گزارش، پرونده 15 میلیون دلار پول وزارت دفاع جمهوری اسلامی که 3 دهه پیش در تایوان از سوی افراد ناشناس به صورت غیرقانونی از یک بانک برداشت شده بود، سرانجام به دلیل آنچه از سوی دیوان عالی تایوان تعلل دولت ایران برای شکایت عنوان شد، مشمول مرور زمان شناخته شد. در این زمینه بیشتر بشنوید در گزارشی از بنیامین صدر.
دیوان عالی تایوان درخواست وزارت دفاع جمهوری اسلامی مبنی بر بازگرداندن 15 میلیون دلار از یک بانک تایوانی به ایران را نپذیرفته است. به گزارش روزنامه چاینا پست چین، دادگاه عالی تایوان روز جمعه در حکمی اعلام کرد که این پرونده مربوط به سال 1981 میلادی، یعنی بیش از 30 سال پیش بوده و مشمول مرور زمان شده است. آنطور که رسانه‌های تایوان نیز گزارش دادند، این پرونده مربوط به مالک یک شرکت به نام ووست که واسطه وزارت دفاع ایران برای خرید محموله نظامی از تایوان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در آن زمان در آغاز جنگ 8 ساله با عراق قرار داشت. ماجرا از این قرار بوده که بانک مرکزی جمهوری اسلامی از میدلند بانک بریتانیا درخواست می‌کند 15 میلیون دلار را به حساب مشترک 3 تن در تایوان حواله کند، با این شرط که امضای این 3 نفر با امضایی که در پاسپورت آنهاست مشابهت داشته باشد. این 3 تن پس از آنکه به بانک مورد نظر در تایوان مراجعه می‌کنند، متوجه می‌شوند که این 15 میلیون دلار از سوی افراد دیگری برداشت شده است. ایران بعدها با ارائه یک دادخواست بین المللی خواستار بازگرداندن 15 میلیون دلار از بانک تایوانی شد. پس از آن دادگاه عالی تایوان در بررسی‌های خود دوبار این دادخواست را به دیوان عالی کشور خود ارجاع داد و این دیوان در دومین مرتبه حکم داد که ایران از سال 1981 تا سال 1997 میلادی، یعنی به مدت 16 سال، علیه بانک تایوانی اقامه دعوا نکرده و پرونده مشمول مرور زمان شده است. دولت ایران به این حکم اعتراض کرد، اما دیوان عالی تایوان با درست دانستن رأی داد دادگاه عالی پرونده را به دلیل مرور زمان مخدومه اعلام کرده است.
سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی در جهان از دولت‌های عضو خواسته است که مراقب خطرات ناشی از معامله با ایران و کره شمالی باشند، چرا که این دو کشور نتوانستند مانع از پولشویی و تأمین مالی تروریسم شوند. این در حالی است که ایران می‌گوید در 10 سال گذشته از جمله کشورهای پاسخگو به شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بوده. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی میگوید مؤسسات مالی باید توجه ویژه‌ای به قراردادهای تجاری و معاملات با ایران و کره شمالی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی که متشکل از 37 کشور جهان است، روز جمعه در نشستی در پاریس اعلام کرد ایران و کره شمالی نتوانستند مانع از پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم شوند و باید مراقب معاملات تجاری با این دو کشور بود. درباره اتهام پولشویی به ایران و تامین منابع مالی تروریسم، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، به رادیو فردا میگوید
ایران هیچ محکومیتی در مورد انتقال پولشویی با هدف حمایت از تروریسم نداشته. محکومیت‌ها متوجه بانک‌هایی بودند که طرف معامله ایران برای پولشویی بودند. بین ملل اتهامات در حد اتهام باقی مونده، ولی سازمان‌های اطلاعاتی غرب جلوی اقداماتی رو که مشکوک به انجام اون بودند و ایران رو در اون در ارتباط می‌دیدند گرفتند، به خصوص در مورد خرید وسایلی که یا استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته یا برای توسعه صنایع موشکی یا برنامه‌های توسعه اتمی ایران به کار می‌رفته.
ایران از پولشویی در خارج از کشور چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ مهرداد عمادی می‌گوید ایران بیشتر به دنبال خرید تجهیزات نظامی است.
خرید کالاهای نظامی یا کالاها، سخت افزارها و نرم افزارهایی که استفاده دوگانه داشته یا میتونستن در پروژه اتمی ایران مربوط باشه، خریدهای اونا که به نظر من اونا شاید خیلی مهمتر باشه از نظر اهمیت این.
اما کشورهایی که به عنوان مقاصد ایران در رسیدن به تجهیزات نظامی مورد نیازش مطرح هستند، از آسیا تا اروپا و آمریکا را شامل میشود. رضا تقی‌زاده.
در طول سالهای گذشته کشور چین و همینطور ترکیه و دبی طرفهای اصلی تجارت ایران بودند که در امر پولشویی دخالت داشتند و حتی یک پرونده فساد مالی بزرگ در ترکیه در طول 2 سال گذشته باز شد که به استعفای 10 وزیر کابینه آقای اردوغان کشید. ولی پیش از 3 سال اخیری که تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال بشه، آمریکا یکی از مراکز نقل و انتقال بزرگ پولی ایران بوده.
مهرداد عمادی به کشورهای دیگری به عنوان مقاصد ایران در پولشویی اشاره می‌کند.
بخش عمده‌ای از خریدهای خارجی ایران از غرب، اتفاقا سیستم بانکی اروپای غربی و در دو مورد بانک‌های آمریکایی بودن. ولی چه کشورهایی میتونن مقصد باشن؟ خب بسیاری از کشورها هستن که از نظر توانایی صنعتی اینها مهمه برای ایران، مثل سوئد، آلمان و در کانادا در مورد نرم‌افزارها. ولی در مورد آسیا و اروپای مرکزی هم ما باید فراموش نکنیم که کشورهایی مثل جمهوری چک، روسیه، چین و حتی پاکستان و کشورهایی که استفاده ابزاری در منطقه میشن، ما باید یادمون باشه، مثل کشورهایی مثل کویت، امارات متحده.
سازمان نظارت بین المللی بر پولشویی که نسبت به معاملات تجاری با ایران و کره شمالی هشدار داده است، سال 1989 توسط 7 کشور صنعتی تأسیس شد و وظیفه آن نیز ردیابی پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در جهان است. ایران علاوه بر عضویت در این سازمان، مرکزی به نام دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز تشکیل داده است.
روز گذشته اخباری منتشر شد در رسانه‌های بین‌المللی مبنی بر اینکه در پی انجام چند حمله در صحرای سینای مصر بیش از 30 سرباز ارتش این کشور کشته شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این زمینه همکارم ایلیا جزایری روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، بیشتر بگو از جزئیات این حملات و اینکه دولت مصر در مقابل این حملات و کشته شدن حدود بیش از 30 سرباز این کشور چه اقدامی انجام داده تا به حال؟
سلام، این حملات به طور همزمان اتفاق افتاد. در حدود 10 دقیقه چندین انفجار روی داد، دو ایست بازرسی مهم رو در منطقه شمال سینا هدف قرار داد که تا اون 33 سرباز ارتش مصر کشته شدن و 29 نفر زخمی شدن. بعد از این حملات بود که شورای عالی امنیت ملی مصر به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه داد. در این مناطق، در مناطق استان شمال سینا، به مدت 3 ماه وضعیت فوق العاده و وضعیت منع آمد و شده شبانه اعلام کرد. ستاد کل نیروهای مسلح مصر طرحی برای مقابله با کسانی که تروریست مینامه وضع کرد. این طرح اجرا شروع شده. ارتش مصر حملات متعددی رو در روزی که گذشت علیه مواضع گروه انصار بیت المقدس انجام داد، گروه مسلح اسلامگرایی که در منطقه شمال سینا فعال هست، و به نظر میرسه این حملات رو همین گروه انجام داده، چرا که مسئولیت حملات مشابه در ماهای گذشته رو این گروه بر عهده گرفته بود.
ایلیا، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم امروز صحبت‌هایی کرده درباره همین مسئله و گویا که هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته، ولی پیکارجویان اسلامگرا رو متهم کرده. از صحبت‌های بیشتر آقای سیسی برام بگو.
در حقیقت آقای سیسی طرف‌هایی رو که خارجی نامیده رو متهم کرد به دست داشتن در این حمله. گفته طرف‌های خارجی پشت پرده حملات تروریستی روز گذشته در منطقه سینا ایستادن. البته آقای سیسی هیچ توضیح نداد که منظورش از طرف‌های خارجی چه کسانی هستند. پیش از این بعضی از مقام‌های مصری گروه انصار بیت المقدس را متهم کردند به ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش که در سوریه و عراق فعال هست. آقای سیسی تأکید کرد این اقدام اونها با اقدام شدید مصر روبرو خواهد شد. گفته وضعیت مرزی مصر با فلسطین شاهد تغییر خواهد بود. از این رو دستور بستن مرز رفح تنها گذرگاه مصر با نوار غزه هم داده شد.
ایلیا، اگر ممکنه کوتاه برای ما درباره واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این حوادث اخیر در مصر بگو.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، محکوم کردن در بیانیه‌های جداگانه اونچه که در مصر اتفاق افتاد و تاکید کردن در بیانیه که اتفاقا مشابه هم هستن، تروریست رو با تمام اشکالش این که تهدید بزرگی برای جهان است. واشنگتن اعلام کرد به حمایت خودش از ارتش مصر ادامه میده و به کمک‌های خودش هم گفته خواهد افزود.
با تشکر از ایلیا جزایری همکار ما در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند.